سلام، اینجا رادیو آزادی است، خوش آمدید. حکومت طالبان کشته شدن دو غیر نظامی در یکی از انفجارهای امروز در کابل را تایید کرد.
گرد و غبار و دود را دیدیم و مردم سراسیمه هر طرف می دویدن و بالاخره صدای انفجارم خیلی مهیب بود.
در روز جهانی حقوق بشر یوناما از طالبان خواسته که از حقوق هر افغان حمایت خود را نشان دهند.
سازمان ملل متحد گفته است که طالبان برای تامین حقوق بشر به تلاش‌های زیادی نیاز دارد.
نظر معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان پرسیده ایم.
روزهای دشواری برای حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان است. ده ها میلیون دختر و زن در افغانستان از حقوق خود محروم شدند و در این فکرند که چگونه با این شرایط کنار بیایند و پیش بروند.
و سازمان نجات کودکان میگوید
میلیون ها کودک در افغانستان از کمک ها بی بهره ماندند، از رفتن به مکتب محرومند و دسترسی به خدمات صحی محدود است.
ششونیم به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی تال اعزات دیگر برمیگردم. حالا سید سمی عباس با خبرهای مهم با شماست.
نخست سرخط خبرها. در نتیجه انفجارها در کابل به افراد ملکی تلفات وارد شده. طالبان برای مشوره سیاسی اجلاس شورای علمای دینی را برگزار می کنند. رئیس جمهور آمریکا به همتای اوکراینی خود گفت که در صورت هجوم روسیه از کیف حمایت خواهد کرد. مشروع اخبار. در نتیجه دو انفجار در کابل امروز دو نفر کشته و چهار تن مجروح شدند. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان به رادیو آزادی گفته است که در انفجار اول دو فرد ملکی کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. در انفجار دومی یک خانم زخم برداشته است. منابع تایید نشده میگویند که یک اراده موتر نو تونس در ایستگاه مدرسه دشت برچی ناحیه ششم هدف انفجار قرار گرفته است و انفجار دوم در منطقه چوک شهید مزاری گزارش شده. امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است و دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان به مناسبت این روز گفته است که حکومت طالبان تعهدات خود را در بخش تامین حقوق بشر در افغانستان برآورده نساختند. در اعلامیه دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از قول خانم لاینز آمده است که میگوید مساوات و عدم تبعیض از اصل‌های مهم حقوق بشر است و طالبان باید این اصول را همچون واقعیت‌های روزمره جامعه افغانستان عملی کنند. نماینده خاص ملل متحد می‌افزاید که از 15 آگوست بسیار حقوق زنان و دختران افغان پامال شده و طالبان باید تلاش کنند حقوق زنان و دختران تامین شود و از این اقدام حمایت کنند. طالبان برای مشوره سیاسی یک اجلاس شورای علمای دینی را برگزار می کنند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد می گوید که در بین موضوعات دیگر این شورا درباره حقوق زنان از دیدگاه اسلام نظریات خود را با حکومت شریک خواهد ساخت. ذبیح الله مجاهد امروز در مورد این شورا به رادیو آزادی گفت:
در این شورا علما حضور خواهند داشت و زنان نخواهند بود، اما آن زنانی که درباره شریعت معلومات دارند و میفهمند با آنها مشوره خواهد شد.
آقای مجاهد در مورد زمان برگزاری شورای علما چیزی نگفت و این را هم واضح نساخت که تعداد اشتراک کنندگان این شورا چند نفر خواهد بود. بعد از آن که طالبان در 15 آگوست کابل را تصرف کردند، فشار جامعه جهانی بر آنها زیاد شده است که حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان را رعایت کنند. اداره نجات اطفال سازمان ملل متحد سیو ذا چیلدرن از کشورهای جهان خواسته است که در طرز عمل خود سهولت ایجاد کنند و اجازه بدهند که به اطفال در افغانستان کمک‌های عاجل بشر دوستانه برسد. کریستیان مارتن مسئول اداره نجات اطفال ملل متحد در افغانستان به رادیو آزادی گفت که میلیون ها طفل افغان از کمک محروم شدند و این در حال است که بحران غذایی در این کشور حیات میلیون ها طفل و بزرگ افغان را به خطر روبرو ساخته است. Save the Children در اعلامیه‌ای که تازه نشر کرده نوشته است اگر به اطفال افغان کمک بشری نرسد تا آخر زمستان ممکن است بیش از 3 میلیون طفل تا سن 5 ساله افغان به سوی تغذیه شدید دچار شوند. Save the Children در هفته جاری از جامعه جهانی خواسته بود که برای نجات اطفال افغان 2 میلیارد دلار آمریکایی کمک مهیا کند. یک مقام نظامی آمریکا میگوید که بعد از خروج قوای آمریکا از افغانستان شبکه القاعده در این کشور یک اندازه سر بلند کرده است. جنرال فرانک مکنزی مسئول قماندانی قوای مرکز آمریکا در این مورد به خبرگزاری اسوسییتد پرس صحبت کرده است.
من فکر میکنم که القاعده دوباره برای به پا خواستن سعی میکند. بیشتر از این در این رابطه چیز دیگری نیست، اما با باور من القاعده میخواهد دوباره در افغانستان منظم شود.
جنرال مکنزی افزود که بعد از بیرون شدن تمام قوای آمریکا از افغانستان در ماه آگوست مشکل شده است که آمریکا بر این گروه افراطی در داخل افغانستان نظارت کند. با گفته جنرال مکنزی چنین معلوم شود که در بین گروه طالبان یک تعداد افراد با القاعده همدردی دارند. او گفت طالبان باید به اساس موافقت 20 فوریه سال 2020 بر ضد القاعده دست به کار شود. جنرال مکنزی در این مورد معلومات نداد که چه تعداد اعضای القاعده در افغانستان حضور دارند، اما گفت که تعداد آنها شاید یک اندازه بیشتر شده باشد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور آمریکا به همتای اوکراینی خود اطمینان داده است که در برابر هر هجوم روسیه بر تمامیت ارضی اوکراین از کیف حمایت خواهد کرد. قصر سفید در اعلامیه گفته است که رئیس جمهور جو بایدن در جریان صحبت تلفنی با ولادیمیر زلنسکی در این مورد تعهد کرده است. در جریان این مکالمه که 90 دقیقه دوام داشت، رئیس جمهور بایدن تاکید نمود که واشنگتن و متحدین و شرکای آن به این اصل متکی‌اند که صحبت و تصمیم در مورد اوکراین بدون اشتراک خود اوکراین ممکن نیست. رئیس جمهور ایالات متحده در تماس تلفنی با رهبران 9 کشور دیگر ناتو در اروپای شرقی هم در رابطه با تجمع قوای روسیه در سرحدات اوکراین صحبت کرده است. ایالات متحده یک دعوا را در محکمه استیناف بریتانیا برد که به اساس آن مؤسس ویکیلیکس جولیان اسانج به ایالات متحده تسلیم داده خواهد شد. اسانج به جرایم مختلف از جمله به تخطی از قانون جاسوسی و هک کردن کامپیوترهای حکومتی متهم شده است. امروز قاضی محکمه بریتانیا حکم تسلیم نمودن اسانج را اعلان کرد، ولی نامزد اسانج استلا موریس گفت که آنها به زودی دوباره به محکمه مراجعه می کنند. پایان اخبار.
شش و 38 دقیقه به وقت افغانستان شد. باز هم سلام به شما، خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. وزارت داخلی حکومت طالبان کشته شدن دو غیر نظامی در یکی از انفجارهای امروز در کابل را تایید کرد. سعید خوستی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این افراد در انفجار نخست در منطقه دشت برچی جان دادند و به گفته او 3 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس گزارش ها در انفجار دوم در همین ساحه یک زن زخمی شده و انفجار سومی در نزدیکی چهار راهی پل سرخ رخ داده. همین حالا همکارم روی خط مستقیم تلفن با ماست. سلام، در مورد انفجارهای امروز در کابل شما چی میدانین؟
سلام به شما و به شنونده ها. البته سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی امروز انفجار که در کابل صورت گرفته را تایید کرد و به رادیو آزادی گفت که انفجار نخست ساعت 4 عصر در ساحه دشت برچی ناحیه ششم در یک موتر نو تونس صورت گرفت که به اثر آن 2 تن کشته شدند و 3 تن زخم برداشتند. و همچنان لحظات پس از آن در انفجار دوم که در همین ساحه رخ داد یک خانم زخمی شده. و در پیوند به رویداد شاهدان عینی هم بر رادیو آزادی صحبت کردند و چشم دید خود از محل رویداد با ما شریک ساختند که مشنویم.
حوالی نزدیک به ساعت 4 بجه بود که ما در یک رستوران در جوار چوک شهید مزاری نشسته بودیم که صدای فایر را شنیدیم. یک 2-3 تا فایر شد و به تعقیب از فایر یک صدای مهیب انفجار را شنیدیم. در اسمای موتورایی که طرف برچی می آید گرد و غبار و دود را دیدیم و مردم سراسیمه هر طرف می دویدن و بالاخره صدای انفجار هم خیلی مهیب بود. وقتی آمبولانس ها آمد یک خانومی که او زخمی بود، خانوم زخمی را داخل آمبولانس انداخت.
گزارش های در مورد وقوع انفجار سومی هم پخش شده.
بله، همچنان بعضی از رسانه‌های داخلی و شاهدان عینی از انفجار سوم هم در شهر کابل ساعت 4:43 خبر دادند، اما وزارت داخلی حکومت طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتن و در مورد تایید کردن و یا هم تایید نکردن این انفجار تا حال با رسانه‌ها صحبت نکردن.
تشکر از شما. مسئولیت انفجارهای امروز در کابل را هنوز گروه نپذیرفته، اما پیش از این شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چنین رویدادها در کابل را پذیرفته بود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از طالبان خواسته است تا به تعهداتشان در زمینه حفظ حقوق بشر در افغانستان عمل کنند. این سازمان در اعلامیه وضعیت زنان و دختران را در افغانستان نگران کننده دانسته. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که این گروه بر رعایت حقوق تمامی افغانان پایبند است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل خواستار تامین حقوق بشر در افغانستان است. این سازمان در اعلامیه تازه‌اش به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته است در ماه‌های گذشته از زمانی که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، نگرانی‌های جدی در مورد کشته شدن، ناپدید شدن و خشونت‌ها در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین، کارمندان حکومت پیشین، تظاهرات کنندگان، کارکنان رسانه‌ای، اقلیت‌ها و مدافعان حقوق بشر وجود دارد که این سازمان را نگران کرده است. در این اعلامیه گفته شده است که طالبان بر رعایت حقوق بشر وعده دادند، اما با آن هم دختران نمی توانند به مکتب بروند، زنان اجازه کار را ندارند و نمی توانند به گونه آزادانه گشت و گذار نمایند. این سازمان از طالبان خواسته است تا در راستای تامین حقوق بشر بر تعهداتشان عمل کنند. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که طالبان برای عملی کردن وعده‌هایشان به تلاش‌های بیشتری نیاز دارند. با این حال سازمان ملل ناوقت پنجشنبه در بیانیه‌ای که درباره سفر 3 روزه روزمیری دیکارلو معاون سرمنشی سازمان ملل در امور سیاسی به افغانستان نشر شده است، نوشته که طالبان باید به تعهداتشان عمل کنند. در این بیانیه به نقل از بانو دیکارلو آمده است که ایجاد حکومت همشمول، تامین حقوق بشر و رسیدگی به حقوق زنان از مواردند که طالبان باید روی آن به گونه جدی کار کنند. با گفته خانم دیکارلو، وی در سفر 3 روزه‌اش به افغانستان پی برده است که دختران هنوز هم می‌خواهند به مکتب بروند، زنان به کارهایشان برگردند و حقوق بشر به گونه درست تامین شود. وی با ابراز نگرانی جدی از وضعیت دختران و زنان در افغانستان گفته است که به زنان باید حقوقشان داده شود. وزارت خارجه طالبان در واکنش به این می‌گوید که طالبان با رعایت حقوق تمامی افغانان پابندند. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در توییت نگاشته است که جهان باید از این روز در عمل تجلیل کنند، نه در شعار. از سوی هم وزارت خارجه حکومت طالبان از اعلامیه صادر شده از سوی نزدیک به 21 سازمان اسلامی و علما در مورد افغانستان استقبال کردند. 21 سازمان جهان و علما به تازگی در اعلامیه از جهانیان خواستند تا برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان کمک‌هایشان به افغانستان را شدت بخشند و دست افغان‌ها را بگیرند. این سازمان دو روز پیش در اعلامیه منتشر شده خواستار آزاد شدن پول‌های بسته شده افغانستان بوده و گفته است که کشورهای اسلامی در این بخش با افغانستان همکارند. پس از حاکمیت طالبان، آمریکا بیش از 9.5 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان را بست. با این همه، وزارت خارجه حکومت طالبان نیز از اعلامیه کشورهای اسلامی استقبال کرده و گفتند که این پشتیبانی گامی برای آینده روشن است. وزارت یاد شده در صفحه توییترش نوشته است، اعلامیه منتشر شده از سوی کشورهای اسلامی می تواند برای مهار وضعیت کنونی در افغانستان مهم باشد. سازمان‌های جهانی و کشورهای اسلامی در حال نگرانی‌هایشان در مورد افغانستان را ابراز کردند که مردم این کشور بیشتر از هر زمان دیگر با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است و سطح فقر همه روزه در حال افزایش است.
یک مقام سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که افغانستان روزهای سخت و ویرانگر را از نگاه حقوق بشر سپری می کند. هیدربار معاون بخش زنان در این سازمان در گفتگو با رادیو آزادی از رفتار طالبان با زنان به شدت انتقاد کرد و گفت که شماری از دختران افغان که اکنون از آموزش محروم شدند ممکن هیچگاه نتوانند به مکتب بازگردند. اما طالبان گفتند که به زنان در چوکات شریعت اسلامی حق قائلند و به زودی مراکز آموزشی را برای همه دختران باز خواهند کرد. صفی استانگزای در آغاز گفتگوی با هیدربار این سوال را مطرح کرده.
چهار ماه از حاکمیت طالبان می گذره. اقدامات طالبان را چگونه ارزیابی می کنین؟
روزهای دشواری برای حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان است. ده ها میلیون دختر و زن در افغانستان از حقوق خود محروم شدند و در این فکرند که چگونه با این شرایط کنار بیایند و پیش بروند.
دیدبان حقوق بشر اخیراً گزارش کرده که حدود 100 سرباز افغان کشته، ناپدید یا هم محاکمه صحرایی شدند. این حوادث چقدر جدی هست و مستندسازی شدند؟ چه کسی به شما اطلاع میده؟
باید بگویم که این کشتارها فقط در 4 ولایت از جمله 34 ولایت افغانستان رخ داده است. این فقط یک نمونه کوچک از آنچه در کشور می‌گذرد است و نشان می‌دهد که اگرچه طالبان برای کسانی که در گذشته مخالف آنان بودند عفو اعلام کرده است، اما نه تنها در بسیاری از موارد این امر اشتباه ثابت شده است، بلکه طالبان با استفاده از این شیوه که مردم خودشان را سب بکنند برای شناسایی این افراد استفاده می‌کنند تا بعداً آنها را بربایند.
To find people so that they could then abduct them.
پابلیک فکر میکنیم که انتشار چنین گزارش‌های فشار کافی بر طالبان وارد میکند.
نمیدانم فشار کافی را به همراه خواهد داشت یا خیر، اما همیشه مهم است که بدانیم در آنجا چی میگذرد. یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حال حاضر در افغانستان این است که طالبان بسیار تلاش کردند تا رسانه‌های افغانستان را ساکت کنند و این بدان معناست که ما اطلاعات بسیار کمی در مورد آنچه در آنجا اتفاق میافتد خواهیم داشت.
بسیاری از مکاتب دخترانه در افغانستان تعطیل هستند. طالبان از روز اول قول دادند که این مکاتب را بازگشایی خواهند کرد و راه حل برای این مسئله پیدا می‌کنند. چگونه می‌توان به آنها اعتماد کرد؟
ما اصلا نمی‌توانیم به آنها اعتماد کنیم. وقتی می‌گویند راه حلی پیدا می‌کنیم، معلوم نیست برای چه مشکلی راه حل پیدا می‌کنند. اگر با افغانستان ناآشنا هستید، فکر خواهید کرد که آنها می‌خواهند مکاتب دخترها و بچه‌ها را از هم جدا کنند. اما اگر با افغانستان آشنایی داشته باشید، می دانید که از اول مکاتب دخترانه و بچگانه جدا بودند. پس این یک استدلال نادرست است. من فکر می کنم حقیقت این است که طالبان معتقد نیستند که دختران باید به مکتب بروند، اما آنها تحت فشار شدید جامعه جهانی هستند و تلاش می کنند تا دریابند که چگونه با این فشار و همچنین فشار مردم آنجا کنار بیایند، زیرا افغانستان در 20 سال گذشته بسیار تغییر کرده است و بسیاری از مردم افغانستان می خواهند دخترانشان به مکتب بروند. بنابراین طالبان به فکر راههایی برای مقابله با این مسائل هستند. اینکه چه تعداد از مسائل در کابل و چه تعداد تصامیم در سطح ولایت و قریجات حل و فصل شود، اما دختران وقت زیادی را از دست دادند. برخی از دختران حتی در صورت بازگشایی مکاتب نمی توانند بروند، زیرا برخی از آنها به شوهر داده شدند و برخی از والدین نیز از وضعیت بد اقتصادی متاثر شدند و توان مالی فرستادن دخترانشان به مکاتب را ندارند. بنابراین واقعا برای دختران در این کشور یک فاجعه است.
هیدربار معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر با ما صحبت میکرد. نسخه کامل این گفتگو را در وبسایت و فیسبوک رادیو آزادی تماشا کرده میتوانید.
پیام ها و نظریات شما
منوش بهره هستم، استاد دانشگاه و پژوهشگر. در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان باید بگم که در شرایط فعلی چند حق اساسی و مهم زنان به صورت معلق باقی مانده، از جمله حق تعلیم زنان، حق تحصیل زنان، حق کار زنان و حق مشارکت سیاسی زنان، حق فعالیت‌های اقتصادی زنان جز عمده‌ترین موضوعات هست که در شرایط فعلی به گونه معلق هست. بدین معنی که روزنه و یا امیدی در مورد اینکه گویا در آینده ممکن هست این فعالیت‌ها از سر گرفته بشه و یا این حقوق به زنها ملحق بشه، هیچ نوع امید وجود نداره در این باب.
فرشته یعقوبی هستم، مسئول انجمن اجتماعی شهروندان ولایت هرات. ما می‌خوایم بگم که به عنوان بشر و به عنوان کسی که نام ما بشر هست و ما و هم نوهام و تمام مردم افغانستان خوش نیستیم، چون مسائل حقوق بشری ما کلن از بین رفته. ما به عنوان یک شهروند افغانستان تمام حقوق شهروندی و حقوق اساسی خود از دست دادم. هزاران فعالیت مدنی اجتماعی داشتم و از حق شهروندی خود استفاده میکردم، ولی فعلا من یک خانمی هستم که بیکارم و نه راه رفتن دارم نه جای ماندن دارم.
لینا احمدی هستم، وکیل مدافع و فعال حقوق زن از ولایت پنجشیر. امروز روز جهانی حقوق بشر است و این در حال هست که در افغانستان، کشور جهان سوم، تمام حقوق بشری یک شهروند داره نقص میشه و در حال نقص شدن هسته. بعد از سقوط نظام و روی کار آمدن نظام طالب، ما کوچکترین حق فعلا در کشور خود نداریم، حق تحصیل نداریم، حق کار نداریم، حق آزادی بیان نداریم. نه تنها زنا، تمام ملت افغانستان فعلا فامیلا به خاطر از اینکه بتانن شکم خود سیر نگاه کنن، اولاد خود، خون خود، جگرگوشه خود را به فروش میرسانن. تا کجای از این حقوق شهروند رعایت شده؟
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش یکشنبه ها از رادیو آزادی.
سازمان نجات کودکان میگوید که میلیون ها کودک به دلیل عدم دسترسی به غذای کافی با خطر سوء تغذیه و حتی مرگ روبرو اند. این سازمان از کمک کنندگان خواسته که برای رسیدگی به کودکان آسیب پذیر و خانواده های آنان کمک های بیدرنگ کنند. همکارم گزارش میداد.
دیگه کسی کارگرم ندارم، روزگار ما چندان خوب نیست. پلاستیک اینا که جمع میکنه باز در بخاری آتش میکنیم، پولدارا زندگی میکنه، از اینج پلاستیکاش جمع میکنیم و پلاستیکا رو میبریم.
فاطمه خواهر سی برادر یک خانواده نادار در شهر کابل است. میگوید برادران کوچکش اکنون به جای درس و بازی های کودکانه ایشان کمر بستند تا برای خانه نان آور باشند. با گفته او برادرانش که هر یک از 9 تا 14 سال سن دارند، از پگاه تا بیگاه پلاستیک ها را از کثافت دانی ها و روی جاده ها گردآوری می کنند. آنها را می فروشند و به 4 خواهر، پدر و مادرشان لقمنانی به دست می آورند.
3 تا برادر خرد دارم، از من که خرد است، هر 3 تایشان دست فروشی میکنه. ام پلاستیک ها را جمع میکنه، باز آینه کنه میفروشه، باز پولش شب 50 روپیه 100 روپیه میاره خانه، با می مصارف خانه خود پر میکنیم.
فاطمه دانشجوی فاکولته کیمیا در یکی از پوهنتون های دولتی است، اما مانند هزاران دختر دیگر از یک سو با ناداری دست و پنجه نرم می کند و از سوی هم نگران آینده تحصیلیش است. آنچه که از سوی طالبان برای شماری از دختران تا کنون منع شده است. او افزود بیشتر اوقات او نیز ناگزیر می شود در به همسایه ها را بکوبد و برای گرم کردن خانه‌اش در این فصل سرما پلاستیک و درگیران طلب کند. با این حال، مؤسسه حمایت از کودکان یا سیف د چلدرن با نشر اعلامیه تازه گفته است که نزدیک به 14 میلیون کودک در افغانستان نمی دانند وعده غذایی بدیشان از کجا می آید. به گفته این سازمان، افغانستان گواه بدترین بحران غذایی خواهد بود و این جان میلیون ها کودک را در زمستان پیشرو با خطر روبرو خواهد ساخت. این سازمان هشدار می‌دهد که تا پایان امسال نزدیک به 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال با سوی تغذیه دچار خواهند شد. کریستیانا مارتون، مسئول ارتباطات مؤسسه حمایت از کودکان در افغانستان، در این باره به رادیو آزادی گفت:
میلیون‌ها کودک در افغانستان از کمک‌ها بی‌بهره ماندند، از رفتن به مکتب محرومند و دسترسی به خدمات صحی محدود است. اکنون افغانستان با بزرگترین بحران گرسنگی روبرو است. 14 میلیون کودک نمی‌دانند که غذای شب آینده آنان از کجا خواهد شد. در نتیجه جان‌های میلیون‌ها کودک با بحران بی‌پیشینه‌ای که کشور با آن روبرو شده است در خطرند.
به گفته بانو مارتون، عدم موجودیت غذایی کافی میزان بیماری و حتی مرگ و میر کودکان در این کشور را افزایش خواهد داد. این سازمان پشتیبان کودکان از کشورهای جهان می‌خواهد که معافیت را برای رسانیدن کمک‌های بیدرنگ بشردوستانه به نیازمندان در راهبردهای تحریم‌هایشان بر افغانستان به میان آورند.
و حالا در مورد دیدار رئیسان جمهور ایالات متحده و اوکراین برایتان میگویم. بایدن با همتای اوکراینیش روی حمایت ایالات متحده از حق حاکمیت و استقلالیت اوکراین تاکید کرد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که ایالات متحده از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین در ارتباط به افزایش نیروهای روسی در مرز حمایت میکند. قصر سفید دیروز پنجشنبه این را در اعلامیه پس از صحبت تلفنی رؤسای جمهور امریکا و اوکراین بیان کرده است. در اعلامیه آمده که رئیس جمهور بایدن بر تعهد تزلزل ناپذیر ایالات متحده بر حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید ورزیده است. اعلامیه قصر سفید میگوید رئیس جمهور بایدن همچنان روشن ساخته که ایالات متحده متحدان و شرکای آن در اصول متحدند که هیچ گونه تصمیم یا بحث درباره اوکراین و بدون اوکراین صورت نمی گیرد. به گفته قصر سفید، بایدن اصرار ورزیده که ایالات متحده و متحدان آن تعزیرات اقتصادی بالای روسیه وضع کرده و کمک‌های دفاعی به اوکراین و متحدان ناتو نزدیک به مرز روسیه را تشدید خواهد بخشید. یک مشاور رئیس جمهور لیتوانیا گفته که رئیس جمهور بایدن با ظرفیت‌های نظامی اضافی به کشورهای به اصطلاح بخارست نو وعده داده است. کشورهای بخارست نو شامل رومانیا، اوکراین، پولند، لاتویا، لیتوانیا، استونیا، هنگری، جمهوری چک و سلواکیا می باشد. اما قصر سفید در اعلامیه از کمک‌های نظامی به این کشورها چیزی نگفته است. این سخنان به دنبال وعده بایدن مبنی بر دیدار نمایندگان روسیه و متحدان اصلی ناتو برای گفتگو درباره نگرانی‌های مسکو در ارتباط به پیوستن اوکراین به این ائتلاف و امکان کاهش تنش‌ها در امتداد جبهه شرقی اوکراین بوده است. پیش از این رئیس جمهور جو بایدن روز چهارشنبه گفته بود که امیدوار است به زودی نشست را با نمایندگان روسیه، چهار کشور اروپایی عضو پیمان ناتو اعلام کند. او گفت که در این نشست در مورد آینده نگرانی روسیه در ارتباط به ناتو و اینکه آیا آنها برای کاهش تنش در امتداد جبهه شرقی اوکراین تدابیر اتخاذ کرده میتواند یا نه بحث می شود. این گفت شنودها و تماس های تلفنی دو روز بعد از گفتگو میان رؤسای جمهور امریکا و روسیه از طریق ویدیو کنفرانس درباره نگرانی های غرب در ارتباط به حضور ده ها هزار سرباز روسی در امتداد سرحدات شرقی اوکراین صورت می گیرد. رئیس جمهور جو بایدن در این گفتگو با همتای روسیهش ولادیمیر پوتین گفته که اگر روسیه دست به کدام حمله بزند به تعزیرات شدید اقتصادی روبرو خواهد شد، اما روسیه رد کرده که کدام حمله را طرح‌ریزی کرده باشد و مدعی شده که اوکراین و ناتو تنش‌ها را دامن می‌زنند.
در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. ما فردا سر ساعت 7 به وقت افغانستان برمیگردیم تا لحظات دیگر. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج‌ها آغاز خواهد شد. خدا نگهدار شما.